بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که دیروز وارد طایفه دوم شدیم، پریروز. اولین روایت ما روایت داوود ابن زربی بود از فردی به نام مولا علی ابن الحسین علیه السلام. این روایت نتوانست حرمت بلعرز رو ثابت کنه. من دو تا نکته مربوط به درس دیروز بگم و ادامه بدیم. ببینید، ما بعضی از فضلا که شما باشید فکر کرده بودن که من میخوام بگم روایت ظهور داره در حرمت نفسی، روایت داوود، در حالی که ابدا ما نمیخواستیم این کار رو بکنیم. من ادعای ظهور نکردم، نه تو صحبت هم بود نه تو برگه هست. ما میخواستیم ادعای ظهور رو بشکنیم. اون بزرگواری که میخواد بگه که این روایت ظهور داره در حرمت عرضی، میگفتیم نه، اگر واقعا حرمت ولایت نفسی باشه امام اشکال داره به یه جهاتی اشاره کنن که طرف خوب بفهمه. طرف میاد میگه من چه کار میکنم، عدالت میبرزم فلان، امام میگه نمیتونی، منم صحبت نمیکنم، واسطم نمیشم. اما این که حالا این حرمتش نفسیه یا به خاطر همین ظلمایش که اگه تو بیری انجام میدی، با هر دو میسازه. ما میخواستیم ظهور رو بشکنیم، نه که در یه جهت خاصی ادعای ظهور بکنیم. این خب یه نکته، ببخش من تمام بشه هست. یه نکته دیگه، بعضی از دوستان که مقدار خودی ترن میگن شما یه بام و دو هوا صحبت کردید. چی گفتیم؟ تو طایفه اول هر چی بود، 6 تا 7 تا، شما میگفتید ظهور در حرمت ذاتی نداره، احتمال حرمت بلعرزه. حالا که ورق برگشته این بر که دارن طایفه دومه، شما برعکس داری موضع میگیری، میگی ظهور در حرمت بلعرز نداره. خب اینم جوابش روشنه، ما چون طرفمون متفاوت شده متفاوت حرف میزنیم. در واقع من چه نسبت به طایفه اول که 7 تا بود چند تا بود و چه طایفه دوم، دوستان میخوام بگم ادعای ظهور درست نیست. ما تا چون در طایفه اول با کسی مواجه بودیم مثل مرحوم امام خمینی که میفرمود این روایات ظهور دارن در حرمت نفسی و به نظر ما ظهور نداشت، ما میگفتیم احتمال حرمت غیری هم هست. الان چون با خود ایشون و یه عده دیگه مواجهی مثل شیخ انصاری که میگن این روایات ظهور در حرمت بلعرز داره و ما معتقدیم چنین ظهوری نیست، میگیم احتمال ظهور نفسی هم هست. این دوتا موضع‌گیری هست، اما چون طرف ما متفاوته و الا عملا هم یه ادعا ما دوستان بیشتر نداریم. من ادعایی که آخر کلاس می‌خواستم بگم الان بگم. من بعد از این 3-4 تا روایت، حالا هر چیشو امروز بخونیم، 5 تا روایت خواهم گفت که این روایات هم ظهور در حرمت غیری نداره. نمیگم هم ظهور در حرمت نفسی داره، این روایات رو سر ما. اما برای بله اصل حرمت استفاده میشه، اما حالا این حرمت به خاطر جهات خارجیه یا به خاطر خودشه ازش در نمیاد. یه نکته دیگه هم که چند نفر دیدم امروز دیروز گفتن آقا این روایت داوود زربی شاید قضیتون فی واقعتن خاصه، اصلا امام در بیان حکم شرعی نیستن. اگر به یه نفر بگن من صحبت نمی کنم برای تو، اینجور امام فرمودن دیگه، گفت برای من صحبت کنم، حضرت گفتن هرگز صحبت نمی کنم، قسم خود گفتن من صحبت نمی کنم، قسم رو تکرار کرد بازم فرمودن من صحبت نمی کنم، و فرمودن که عدالت ورزیدن در حکومت اینها از رفتن به آسمان آسان‌تره، سخت‌تره. ببینید بعضی از رفقا نهی که دو نفر چند نفر میگن آقا این شاید مثلا این مولا علی ابن الحسین خصوصیت داشته، ما نمیتونیم از این روایت یه حکم جامع فرازمان و فرامکان برای همه انسانها به دست بیاریم. ببینید به نظر من اگر اون جمله آخر امام نبود، شاید یعنی که امام گفتم من صحبت نمی کنم به این خاطر که مثلا این آدم اگر به دنیا برسد فساد میکنه، ولی بعدش یه تعلیلی میارن، بیانی میارن که آدم نسبت به همه این بیان رو صادق میبینه. یعنی امام میخواستن بگن عدالت ورزیدن برای تو در حکومت بنی امیه و بنی عباس سخته، نه این همه همینطوره. یعنی در واقع حکم تعلیل رو داره که هم جواب این مولا علی ابن الحسین حساب میشه هم جواب دیگران. ضمن این که میدونید یک آقایون، حداقل آقایون، حالا کار به بحث ما نداشته باشید، شما مفصل تو فقه و مصلحت بحث کردید، آقایون میگن اگر شک کنیم یک کلامی از امام قضیتون فی واقعت خاصه یا یه بیان حکم شرعی عامه، اصل اولی اینه که بیان حکم شرعی عام باشه، لذا ما احتمالش هم ندادیم، خیلی هم رو این معنا مقاومت نکردیم. بگذرم، پس این روایت داوود ابن زربی صلاحیت برای اثبات حرمت غیری نداره. این نتیجه شما چی داشته دارم؟
شما فهمونید که امام با بیان حکم ترنزی کلامش آقاق نفوسه، برای خاطر همین با حکم عرضی رو بیان کرده. ما وقتی شرایطون سیاق روایت نگاه میکنیم، این طرف میاد یه قسم آنچنانی میخوره، باز امام میفهمه کیفه قلته، بعد دوباره اون قسم آنچنانی تکرار میکنه. اینکه امام بیاد دوباره از حیث حرمت غیری بخواد بیان بکنه، هر با در حالی که نظرش حرمت نفسی باشه، خیلی بعیده. طرف علم حضوری داره، چطوری میتونی این اوقاف نفوس باشه؟ فهماشه ما،
من جواب شما رو یه مطلعی بگم که باز ادامه همون حرف میشه. ببینید حرمت ذاتی، بعدن خواهیم گفت حرمت نفسی، ذاتی که غلطه، حرمت نفسی، حرمت نفسی برای کسانی که بتوانن عدالت بورزن میشه جایز، ولذا اگر قائل به حرمت نفسی هم شدیم، حداقل دو تا استثناء داره. یکی اونجایی که مکرح باشه، تحت فشار باشه، تقیه باشه، خوف باشه. یکی اونجایی که بتونه برای مصالح عباد کار بکنه. یعنی امام اگر میفرمودن که حرمت نفسی داره، جواب مولا علی ابن حسین رو نداده بودن، چون حرمت نفسی هم باشه برای کسی که ظلم نمیکنه و عدالت میورزه میشه چی؟ میشه جایز. امام باید ریشه رو ببندن، گفتن نمیتونی تو عدالت بورزی، بی خودم میگی، خودتم نشناختی، نه اینا رو شناختی نه خودتو، میگه ساده هست. ولذا برای این که ببندن راه رو به یک فلسفه حکم و ناتوانی طرف، و الا اگر میگفتن که مولا علی ابن حسین این که من صحبت نمی کنم چون حرمت ذاتی داره، حرمت نفسی داره، میدونید چه اشکالی بر کلام امام وارد بود بر اساس موازین امروز؟ این بود که حرمت ذاتی برای کسی که عدالت میورزه اشکال نداره، استثناء شده. علی ابن یختین، حلبی، عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان از اعیان شیعینا رفتن تو دستگاه دیگه، چون عدالت ورزیدن. حتی اینا گاهی وقتا مرتکب خلاف می شدن، منتها به قول قومی ها تاخ به تاخ میشد، یعنی هازا به هازا میشد. اینم هست، اینو من نگفتم تو توضیحاتم که الان شما باعث شدید بگم. شما چی دارید آقا؟
شخصی نمیشه
الان گفتم. نه دیگه، نه دیگه، نه عموماً و نوعاً لیز میخورن. کم پیش میاد مثل علی ابن یقطینی باشه. تازه شما زندگی علی ابن یقطین هم مطالعه کردید که آیا لغزش داشته یا نه؟ یا مثلا اینا یه سری کارا قبول میکردن که جنبه مثلا ناموس و قتل و اینا نباشه، ولی زمان معمولا تو خزانه بودن. حلبی تو حکومت بن العباس فکر میکنم، حالا ببینید، تو خزانه است. عبدالله ابن سنان تو خزانه است. یعنی چیزایی که کمتر، زکات جمع کنن، زکات بین فقرا پخش کنن، بین دیگران پخش کنن، اینا بوده. بازم خلاف بوده، یعنی اینا اینجور نبوده که منتها مصلحت کل اقتضا میکرده برن. یا مثلا بزرگانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی که تو دستگاه حکومت های مغول بودن، یا مثلا علمای بزرگی مثل محقق ثانی، مجلسی، دیگران که تو حکومت های صفویه بودن، به هر حال ممکنه بعضی وقتها بعضی از نکات بوده، منتها هازا به هازا می شده دیگه و تکفیر می شده. تکفیر یعنی جبران می شده. بذارید باشه دیگه، اون بعد بحث بعدمونه. چند بارم گفتم اگر حرمت ذاتی شد هیچ کار که نکنه حرامه، منتها با عدالت ورزیدن حرمت میره. اگر حرمت غیری شد هیچ کار نکنه حرام نیست، ظلم کنه میشه حرام. اینو چند بار تا حالا من گفتم، دو سه بار گفتم، بذارید بعد میاد دیگه، بازم میاد دیگه.
استاد این در رابطه با همین که میگن روایت
دیگه آخر باشه بزرگ،
روایت خاص هست، روایت که از قرآن بالاتر نیست، از آیه میگن مورد مخصص نیست، در اونم یا حکم کلی ازش استنباط میکنن.
درسته، ببینید این مورد مخصص یه اصله، اما یک کلی نیست، یک عمومه. نه خیلی وقتا مورد میشه چی؟ میشه مخصص. بله مورد میشه مخصص،
یعنی شهر نزول خاص.
بله داره تو روایات زیاد داره،
با هم اکتفا میکنن.
بله اینا که میگید بالاتر از قرآن که نیست، در قرآن مورد مخصص، قرآن قانون اساسیه، اما روایات قانون اساسی نیست، حالت آیین‌نامه داره. لذا مورد مخصص باشه در روایات راحت تر تا در آیه. نمیتونیم بگیم چون در آیات معتقد نمیشیم به طریق اولا در برعکس. آفرین، برعکس. لذا خیلی از قضاوت های حضرت امیر رو حمله بر چی میکنن؟ قضیتون فی واقعه میکنن. اجازه میدید رد بشین؟ خب آقایون، بعضی رفقام دیر اومدن، از حالاش دقت کنن، در واقع از برگه حالا شروع میشه. این سه نکته رو گفتم مال درس دیروز. دومین روایت، علما که بزرگانی مثل مرحوم امام خمینی قدس سره و دیگران، حتی کم ایشون بیشتر دنبال این حرف هست، گفتن اینم دلالت میکنه بر حرمت بلعرز، یعنی قبول ولایت فی نفسه فی نفسه حرام نیست. لذا اگر قبول ولایت کرد، کاری نکرد، مرتکب حرام نشده. این روایته. میخواید با هم بخونیم؟ سمو سطر اول 1459. ابو بصیر، جناب ابو بصیر، سندش هم اینه، جناب کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابن ابی عمر، هشام ابن سالم، ابو بصیر. ملاحظه کنید همه از اعیان شیعه، سند عالیه. ابو بصیر میگه که سوال کردم از امام باقر. ابو بصیر از امام باقر سوال میکنه، ابا جعفر امام جواد نیست، امام باقر. ان اعماله، قبلا اینو معنا کردیم، راجع به کار اینها، حکومت اینها، ورود کنه، سوال از وروده. فقال لی یا ابا محمد، لقب کنیه دوم ابو بصیر، یا ابا محمد، لا، نه، نهی دیگه یعنی نرو، ولا مدت و قلمن، حتی یه قلم برای اینا بزنی، قلم بکشی، کاتبشون بشی. یا حالا کاتب خیلی نقشی نداره تو فساد حکومت، بازم جایز نیست. بعد امام خواستن ارشاد کنن که خوب به جان ابو بصیر بشینه، فرمودن ان احدهم یا احدکم، نسخه بدل، یکی از شیعیان یا یکی از شماها، لا یصیبو من دنیاهم شیئا، از دنیای اونها بهره مند نمیشه مگر اینکه اونا از دین این بهره مند میشن. حتی توی نقل هست که حتی یصیبو من دینهی مثل، حتی از بس علما دقت میکنن که روایات رو دقیق نخونن، ولی معنا که فرق نمیکنه. اینا شاهد اینه که دوستان بعضی از گاهی افراد میگن آقا چون روایات نقل به معنا شده دیگه نمیشه رو الفاظش حساب کنی، و ما در جواب بارها گفتیم نقل به معنا بوده، اما از این طرف هم دقت خیلی بوده که حتی بگیم این دوتا یک الا اصابو من دینهی مثله یا حتی یصیبو من دینهو مثله چه فرق میکنه، یکی فعل ماضی یکی مضارع، اما در این حال روایات گفتن ما نمیدونیم دقیقا امام چی فرمودن، دوتاشو آوردن. خب حالا دوستان قبل از اینکه ادامه بدیم، روایت که معتبر است سندش دیگه بررسی نداره، رجال مشخصن، این روایت نهیش هم که روشن، لا، حتی امام یه نوشتن مختصر رو هم اجازه ندادن. ببینید اون بزرگواری که میخواد بگه این روایت دلالت میکنه بر حرمت لامر خارج، به تعبیر مرحوم امام خمینی، یعنی نه حرمت نفسی، ایشون میگه این عبارت ان احدهم در واقع ارشاد امامه، یعنی امام دارن با این جمله ابو بصیر رو ارشاد میکنن، میگن شما میری از دنیای اونا بهره‌مند میشی، حقوق هم بهت میدن، ولی اونا از دین تو بهره‌مند میشن. حالا از دین تو بهره‌مند میشن یعنی چه؟ یعنی آدم خوبی میشن؟ نه، یعنی از دین تو میگیرن، یا ناچار معصیت کنی مستقیما، یا کار حرام بهت ارجاع میدن، یا کفش اینه که یه محبت و دوستی بین تو و اونها برقرار میشه. یادتون باشه سال گذشته میخواندیم که محبت اینا هم عجیبن، این موجودات، اینا یه موجودات هستن که محبتشون هم جرمه، انسان نباید محبت اینا رو هم تو دلش جای بده. خب این یه چیز ارشادیه دیگه، امام بعد از اون نهیشون ارشاد میکنن که تو میری مبتلا به معصیت میشی مستقیما، یا بالاخره یه کاری بهت میدن یا محبت پیدا میکنی، از این جهت نرو. ببینید به نظر ما این روایتم دلالت بر حرمت بلعرز به این معنا که بگه نفسن جایزه، حرف اینه، ولایت فی نفسه جایزه، بلعرز حرامه. کجای این روایت در میاد؟ ببینید واقعا اگر امام علیه السلام تو ذهنشون بوده که فی نفسه حرامه، زراره رو ابو بصیر رو نهیش کردن، بعدم ارشادش کردن به یه مطلبی که خوب تو دلش بشینه، اینا هم که میدونید اینا علل تشریع نه تعلیل، این که امام میگن بیری تو اون دستگاه اونا از دین تو میگیرن تو از دنیای اونا میگیرید، اینا مناطاته، به قول خود مرحوم ما یه جا میگه علل و تشریع داشتیم از ایشون یادتون میاد چند روز پیش داشت، اینا از این قبیله. این میسازه که این پدیده یعنی قبول ولایت حرمت نفسی داشته باشه، که البته میدونید حرمت نفسی اگه داشته باشه بعدش هم که کارهای حرام بیاد اونم حرام مضاعفه، میسازه که البته حرمت نفسی نداشته باشه. بله با هر دو میسازه. اگر واقعا حرمت نفسی داشته باشه امام اینجور توجیه کنن تعلیل کنن اشکال داره؟ من صبح که داشتم دوستان مطالعه میکردم بیام برای شما اینو توضیح بدم، به ذهنم اومد اون آیه قمار چیه که میگه میسر حرامه؟ نه، اونجایی که میگه شیطان دوست داره بین شما بغضا بیاندازه. بله، فل خمر و المیسر، درسته؟ ببینید این که قرآن میگه شیطان دوست داره ان یوقع بینکم العداوه، بین شما عداوت بیاندازه، و خمر و میسر عامل عداوتن، این منافات داره که حرمت خمر و میسر نفسی باشه دیگه. حرمت خمر و میسر که میدونید هیچ ابن الانس یا ابن الجنی نگفته که حرمتش غیریه، همه بل اتفاق میگن قمار نفسن حرامه و خمرم که نفسن حرامه. با اینکه قرآن تأکید میکنه مثلا این شیطان دوست داره، حالا یک کسی بیاد خیلی دیگه روشن فکر بشه بگه نه، اگر قماری بین انسانها یوقع بینهم العداوه و البغض، بنابراین اگر دو تا داداش حالا شب نشستن بیکار میگن حالا بین یه قماری با هم بکنیم، یه چیزی هم هر کم باخت شام اون یکی رو بده، میخوایم قدر مسلم حرمت شو بگیم دیگه، یه پاسور بیارن بازی کنن با برد و باخت که هر کی باخت شام اون یکی رو بده، یکی دیگه حرامه دیگه، جنرالز میگن حرامه. و بگیم نه این چون با هم رفیقن، یه شب این میبازه شام اونو میده، یه شب اون میبازه شام اینو میده، رفیقم هستن داداشم هستن، نه اینا توجیهاتی است که ابدا با حرمت نفسی منافات نداره. نمیگم ظهور در حرمت نفسی داره ها، بعد درس کس نیاد بگه آقا شما اینو گفتی، عرض میکنم ظهور در هیچ کدام نداره. سه، روایت جحم ابن حمید، شماره 3 رو نگاه میکنید، اینم باز مرحوم امام تمسک کرده. بله حالا خب لازم اشکالم نداره بگیم، لذا امام خواستن یه چیز بگن که به درد همه دنیا بخوره، اینطوری که آقا تو این دستگاه رفتن اینا رو داره. امام که فقط برای ابو بصیر صحبت نمی کنن، امام برای همه زمان ها و همه مکان ها که بمانه، همه به درد همه میخوره دیگه. خب نه مطلب گفت ان للمرغ رجلن واحدا، ما اینجا مرغمون یه پا داره. روایت جحم ابن حمید، البته حمیدم گاهی گفتن، بله جحمم گاهی با الفلام گفتن گاهی بدون الفلام، الجحم یا جحم، همینم باعث شده که بعضی ها فکر کنن اینا دو نفرن، یکی با الفلام الجحم، یکی بدون الفلام، ولی خب شاید اینا الفلام لمحیه است، یعنی دلیل بر تعدد فرد نیست. روایت علما سندش اینه، جناب کلینی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمر، هشام، همون هشام ابن سالما، از جحم ابن حمید، این روایته. قال لی ابو عبدالله علیه السلام، در مورد سند دیگه شما فضلا وارد شدید، همه ی رجال شناخته شده شیعن، اما در ابن حمید اختلافه، بعضی ها گفتن مجهولون، بعضی ها گفتن نه ثقه است، حالا به قرینه سایر روایات، به قرینه بودنش تو کافی، و اینکه بعضی ها که کار کردن روی این ابن حمید نتیجه گرفتن که موثق است. یه روایت اینجوری قهرن ما ازش نمیگذاریم دیگه، بگیم حالا چون شبهه جهالت ابن حمید هست، پس بذاریمش کنار. خب میگه که امام صادق به من فرمودن اما تقشا سلطان ها اولا، آیا وارد دستگاه اینا نمیشی؟ از ابن حمید پرسیدن. جه میگه که به آقا گفتم لا، محکم خیر. آقا فرمودن چرا؟ عرض کردم فرارن به دینی، میخوام دینم رو نگه دارم. فرارن به دینی یعنی به خاطر دینم فرار میکنم. قال و عزمت علی ذلک، واقعا همین تصمیم رو داری؟ میگه خدمت آقا گفتم بله. امام گفتن الان یا الان سلم لک دینک، الان دینت سالم. اگه واقعا روی این عزم وایسی دینت سالم میمونه، اگر بری تو دستگاه چی؟ سالم نمیمونه. خب این بگیم که دلالت میکنه بر حرمت بلعرز. اونا چه گویا امام میگن اگر همین که قبول کنی ورود پیدا کنی به سلطانه ها اولا، دینت از بین میره، حرمت ذاتی میسازه، حرمت بلعرز هم میسازه. این هم مثل همونه آقایان، یعنی همون حرفی که ما نسبت به استدلال اون قبلی زدیم اینم میزنیم. حدیث چهارم، اینا رو باید رد کنیم آقایون. جناب شیخ صدوق از سندی که داره به شعیب ابن واقد، یعنی شیخ صدوق مستقیما از شعیب نقل نمیکنه، به اسناده عن شعیب، یعنی سندی که داره این وسط از شعیب، شعیب از حسین ابن زید و او از امام صادق، آقام از پدرانشون، در حدیث مناهی که میدونید حدیث معروفی است که مناهی رسول خدا رو جمع آوری کرده. حدیث میرسد به امام، میرسد به رسول خدا. از نظر سندم دوستان حداقل اینی که الان هست، من وقت نکردم اسناد صدوق رو به شعیب بررسی کنم که اونجا مشکل داره یا نداره، یا حالا به عهده شما میگذارم چون نیازم نبود. اصلا روایت به خاطر شعیب مشکل داره، تازه حسین ابن زید هم اختلافیه. اگر قصه حسین رو حل کنیم قصه ابن واقد میمونه، لذا روایت میشه ضعیف. حالا متن رو نگاه کنید، میگه که گفته شده که قال رسول الله من تولا عرافت قوم، کسی که عریف بشه. بعضیا بودن عهده‌دار می‌شدن که افرادو به حکومت معرفی کنن، بهشون میگفتن عریف دیگه، به کارشون هم میگفتن چی؟ عرافه. البته عرافت یه معنای دیگه هم داره که اون معنای شبیه کهانت، اینجا مراد نیست. من تولا عرافت قوم، کسی که عهده‌دار این کار بشه، اتیه بهی یوم القیامته و یداه مقلولتان الى عنقه، روز قیامت که میاد دست بسته دست به گردن پدر طرف در میاد دیگه، دست سنگین میشه، گردن خسته میشه. خب فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، اگر به امر خدا در بین مردم قیام کرده باشه، اطلقه الله، خدا آزادش میکنه. اگر ظالم بوده هوا بهی فی نار جهنم و بئس المصیر، ساقط میشه در جهنم. هوا بهی یعنی میاندازنش در جهنم. روایت بعدی هم نگاه کنید، از اونم تمام بشیم. اونجا داره که بله، روایت پنج رو نگاه کنید، پنج رو. من تولا عرافت قومین ولم یحسن فیه، کسی که عهده‌دار این کار بشه، عرافت قومین، و نیکی در اونا نکنه. مرحوم شیخ خود این ولم یحسن رو نیاورده وقتی از صدوق نقل میکنه، تو پاورقی داره که تو نسخه عقاب الاعمال هست که ولم یحبسن فیه. غلطه، یه وقت رفتید وسائل دیدید لیز نخورید، یحبسن نیست، ولم چیه؟ یحسنه، که تو خود عقاب الاعمال هم ولم یحسنه. حبس علی شفیر جهنم، لب جهنم نگهش میدارن هر روزی که هزار سال، در ازای هر روزی که عریف بوده هزار سال، و حشره در حالی که یدوهو مغلول الى عنقه برمیگه فانکان قائما فیهم به امر رافه و الا فما. ببینید خیلی عجیبه، این دوتا روایت دلالت میکنه بر حرمت بالعرض. ای کاش این روایات رو زودتر تو ذهنمون بود، می آوردین برای چی؟ حرمت نفسی. چون رسول خدا میگن من تولا عرافت قومه، همین که قبول کنه عهده‌دار بشه، تازه برای عهده‌داریش، ببینید برای عهده‌داریش لب جهنم نگهش میدارن. این که من حدیث بعدی رو خوندم خواست همین میگم، این که نگهش میدارن الا اونقه، نه این که دائم ازش پذیرایی کنن هی آب میوه و آب خونک و، چون هنوز که حساب نرسیده، نه خود این برای عذاب نگهش میدارن. چون گفت که علا شفیره، تو حدیث بعدی گفت لب جهنم نگهش میدارن، دستاش هم بسته رو گردنش، یعنی میخوام بگم این عذاب این مقدمه است برای صرف پذیرشش. حالا بعد از حالی که مثلا عذابش کشید برای صرف پذیرش، بعد میان پروندهش رو میکنن، اگر قام فیهم به امر الله میگن خب دیگه همین که کشید بس، اگر دیدن نه تا تونسته تاخته میگن برو تو جهنم. خیلی عجیبه این روایت به اعلی صوته، این دوتا روایت، البته من حسنم یه روایت باشه، این یه روایته، عبارت ها یکیه، سند هم که نداره، دومیه، همون اولیه. حالا یه روایت، دو روایت، سه روایت، اینا دلالت بر حرمت ذاتی میکنه. من این دوستان چی میخوام بگم، همونطور که اونجا دستمونو، یعنی به نظر من اولا اینه که اینا رو برای حرمت ذاتی استفاده کنیم و اینا رو ببریم اونجا، ببریم برای گروه اول، نه طایفه دوم.
دستش بسته فلان جمعه اصلا بیان عذاب نداره، دست بسته این فعلا اردنش تا به حسابش برسه بازداشت شده فعلا، همون نشه شاید بازداشت خودش یه عذابی، یک عذاب اصلا سلب چی کردن، سلب آزادی کردن، بازداشت کردن عذاب.
آقا میگه علا شفیر جهنم، این تو خیابون اروپا و آمریکا
لب جهنم مداخلش
ابدا، من این پدرشو درم میاره،
حالا بکنه دماز کار خفیفتره، حالا
این یه راه داره، این آقای حسین یه شب مهمون رفقا باشه، هیچی ضعف سند داره دیگه، ضعف سندش رو نمیشه کاری کرد، یه مقدارم دلالتش. ببینید ما
تضافرش مستاد
ترجیح میدیم بگیم نمیدونیم، اما مثلا برای هر روز عرافت قومن، اونم صرف پذیرش هر روز شا. چون بعد میگه اگر کاراشو بعد رسیدگی میکنه، برای صرف پذیرش هر روز هزار سال، حالا اگر بگیم این سال هم معنی سال دنیا باشه، سال آخرته که یه روزش 50,000 ساله، گاهی اینا رو میگن، نمیتونه دلالت این روایات، یه مقدار دلالت هم مشکل داره. به هر صورت اینم دوستان این روایات، بعضی ها یه اشتباه فاحشی کردن آقایون، اونو عرض کنم و دیگه بحث امروز رو تمام کنم. بعضی ها اومدن روایاتی که، خوب دقت کنید چی میگم چون اینا دم دست نیست که حالا راحت بگم بیرید ببینید، بعضی ها اومدن روایاتی که میگه ولایت حرامه، داریم خیلی، اگه نگیم متواتر مستفیض، اونم نه دو تا سه تا، بیش از 10 تا روایاتی که میگه اگر عدالت ورزیدی قبول کن، نورزیدی قبول نکن. اگر عدالت ورزیدی عذابت کم میشه، یا برداشته میشه، یا تو بعضی هست که بهش میری. اگر عدالت نورزیدی بیچاره است. دیدم بعضیا این روایات رو آوردن برای طایفه دوم. به نظر شما کار درستی کردن یا اشتباه؟ قطعا اشتباه. چرا؟ گوش کنید. ببینید، ما بعدن خواهیم گفت حتی قائلان به حرمت نفسی قائلن که در دو جا، بلکه در سه جا، بلکه در چهار جا، چون اختلافی استثناء ها، گفتن جایزه. یکیش اونجایی که طرف عدالت بورزه، یا مصالح عباد رو مراعات کنه، یا تقیه و خوف و استرار باشه. پس نباید اشتباه کنیم روایاتی استثناء توشه بیاریم برای این طایفه، چون اونا با حرمت نفسی هم میسازه. مگر مرحوم امام خمینی قائل به حرمت نفسی نیست؟ مگر آقای خویی قائل به حرمت نفسی نیست؟ مگر شیخ انصاری قائل تو ذهنم اینطوری قائل به حرمت نفسی؟ اینا همه قائل به حرمت نفسی هم. اما همه شون هم استثناء رو چی؟
قبول
دارن. بعضی از این نویسندگان معاصر، از این باحثان معاصر، این توهم کردن که اینا رو بیارن اینجا، و این اشتباهه. این ذیل صفحه رو بخونید. البته ذیل صفحه چند تا اشتباه عبارتی داره، میخواد سریع، بله میخواد، من میدم به دوستانمون اصلاح میکنن، میاد دوستان. یعنی عبارت جوری نیست که به اصطلاح مشکل برای مطلب باشه، اشکال ادبی و اینا هست که بعدن اصلاح میشه. اونجایی که آخر کار میگم انا لم نرسندن معتبرن، این سند مقابل دلالت نیست، یعنی دلیلن معتبرن. این یکی رو توضیح بدم که خط آخر لم نرد دلیلن معتبرن از جهت سند و دلالت، که بگه حرمت ولایت غیر محرم است به نفسه، و اینکه حرمتش از جهت خارجی است. ما سندی پیدا نکردیم. پس طایفه اول و دوم به جایی نرسید، تا انشاءالله طایفه سوم شنبه.